سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 11 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برابر است با دوم ماه دسامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. یونیسف 200 مرکز موقت تعلیمی را برای اطفال زلزله زده در شرق افغانستان ساخته است. قصر سفید در مورد اقدامات بیشتر علیه پناهجویان افغان در امریکا سخن میگوید. رئیس جمهور اوکراین از فرانسه با آیرلند رفته و قرار است در پارلمان این کشور سخنرانی کند. تفصیل خبرها. اداره حمایت از اطفال ملل متحد میگوید در شرق افغانستان برای اطفال زلزله زده 200 مرکز موقت تعلیمی را باز کرده است. شعبه افغانستان یونیسف در صفحه اکس خود یک پیام ویدیویی را در این مورد نشر کرده. یونیسف گفته که در این 200 مرکز تعلیمی در شرق افغانستان در حدود 6000 طفل دختر و پسر مشغول تعلیم هستند. در این پیام ویدیویی یونیسف داستان یک دختر 11 ساله افغان به نام سنا شرح شده که چگونه با همسالان دیگر خود در این مرکز موقتی تعلیمی درس می‌خواند. یونیسف میگوید که این اطفال با کمک های بیشتر نیاز دارند. در حدود 3 ماه قبل شرق افغانستان، مخصوصا ولایت کنر، شاهد زلزله شدید و کشنده بود که در آن بیش از 2000 نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر زنان و دختران شامل تلفات بودند و یک تعداد آنها هنوز هم در کمپ های موقتی به سر میبرند. قصر سفید میگوید در دوران ریاست جمهوری جو بایدن دست کم 100,000 افغان با کنترل بسیار کم و یا هیچ کنترل به امریکا انتقال داده شدند که هزاران نفر آنها به امریکا تهدید امنیتی بار می آورند. در این مورد کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید شام دوشنبه در یک کنفرانس خبری سخن گفت و اظهار داشت در مورد تمام این افغان ها دوباره تحقیق می شود و آنهایی که به امنیت امریکا و مردم آن خطر ایجاد می کنند اخراج خواهند شد. حکومت امریکا بعد از آن در مورد متوقف ساختن ویزای افغانها و بررسی دوباره دوسیه های آنها تصمیم گرفت که روز چهارشنبه گذشته در واشنگتن دی سی یک افغان به نام رحمان الله لکنوال در نزدیکی قصر سفید بر دو عضو گارد ملی امریکا، سارا بیکستروم و اندرو ولف فایر کرد. سارا بعداً در شفاخانه جان داد و ولف هنوز هم بستری می باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از فرانسه با آیرلند رفته و انتظار می رود که در پارلمان این کشور سخنرانی کند. زلنسکی بعد از ملاقات با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت برنامه صلح بسیار خوب است، اما مسئله بحث روی کنترل سرزمین ها برای اوکراین موضوع بسیار پیچیده به شمار می رود. امریکا در تلاش ختم هجوم چند ساله روسیه بر اوکراین است و در این رابطه یک برنامه صلح را هم پیشنهاد کرده. از سوی دیگر استیو ویتکوف نماینده خاص رئیس جمهور امریکا به مسکو رفته و انتظار می رود که امروز سه‌شنبه با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات نماید. از آغاز سال روان تا کنون این ششمین ملاقات ویتکوف با پوتین خواهد بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اقدامات علیه پناهجویان افغان در امریکا شدیدتر می شود. سخنگوی قصر سفید گفت
The Trump administration is now actively re-examining all of the Afghans imported into the country by Joe Biden.
والی خوست خبر داده که امروز یک تن در محضر عام در این ولایت اعدام خواهد شد. اما یک فعال حقوق بشر میگوید
چنین اعدام‌هایی باعث میشه در ملاء عام خشونت عادی سازی شود و از همه بدتر برای کودکان.
برنامه اسکان ملل متحد میگوید زنان و دختران در افغانستان هر روز با خطرات روبرو اند. یک خانم باشنده کابل با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
پس از بازگشت طالبان ما از حق تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و حتی حق ساده بیرون رفتن بدون ترس محروم هستیم.
و دیروز اول ماه دسامبر روز جهانی ایدز بود.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قصر سفید یک بار دیگر تاکید نمود که دوسیه های تمام افغان‌هایی را که در دوران جو بایدن رئیس جمهور قبلی آمریکا به این کشور رفتند از نو بررسی می‌کند. در این مورد کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید در یک کنفرانس خبری سخن گفته است. اداره ترامپ اکنون فعالانه در مورد تمام افغان‌هایی که در دوران بایدن به آمریکا آمدند تحقیق می‌کند. هر یک کسی که به امنیت ملی ما و یا اتباع ما تهدید برآورد اخراج می شود. قبل از این رئیس جمهور ترامپ مهاجرت اتباع کشورهای جهان سوم را به امریکا که برای این کشور منبع بزرگ خطر بودند برای همیشه متوقف ساخت. کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید افزود که در دوران جو بایدن رئیس جمهور سابق امریکا در حدود 100 هزار افغان با کنترل بسیار کم و یا هیچ کنترل به امریکا انتقال داده شدند که هزاران نفر آنها به امریکا تهدید جدی می باشند. رئیس جمهور ترامپ و اداره وی بر طرز خروج قوای امریکا و همکاران افغان آنها از افغانستان در اواخر ماه آگوست سال 2021 انتقاد می کنند. در جریان ماموریت تخلیه در محوطه میدان هوایی کابل حمله انتحاری صورت گرفت که 169 ملکی افغان و 13 سرباز امریکایی کشته شدند. سخنگوی قصر سفید کارولین لیویت گفت در واشنگتن دی سی حمله بر سربازان گارد ملی را همان دشمن انجام داد که عساکر امریکایی را در جریان ماموریت تخلیه در کابل کشت. چهارشنبه گذشته 26 ماه نوامبر یک تبعه افغان به نام رحمان الله لکنوال در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی بر دو سرباز گارد ملی آمریکا سارا بکستروم و اندرو ولف فایر کرد. سارا در شفاخانه جان داد و اندرو ولف هنوز در شفاخانه بستری است. نظر به گزارش های تازه اندرو ولف روز دوشنبه در پاسخ به سوالات دکتران انگشت خود را تکان داد. کریستینا وزیر امنیت داخلی امریکا گفته است که افغان حمله کننده در امریکا به افرادگرایی رو آورده بود. رحمان الله لکنوال در نظام قبلی جمهوری در افغانستان عضو قطعات صفری بود. به اساس گزارشات بعضی از رسانه های امریکایی، رحمان الله که در امریکا به جستجوی کار بود از بسیار زمان به این سو حالت روانی خوب نداشت. این تبعه 29 ساله افغان که در وقت حمله بر سربازان گارد ملی امریکا از سوی سربازان دیگر امریکایی هدف قرار گرفت، خودش هم زخمی شده و بستری می باشد. او به قتل درجه یک متهم است. قصر سفید خواهان مجازات اشد برای او شده. هرچند لکنوال در وقت حمله تنها بود، اما تبعات این حمله وسیع است و طبق گزارش ها سرنوشت ده ها هزار افغان پناهجو را که انتظار اقامه دائمی و دیگر اسناد در امریکا می باشند به خطر روبرو ساخته است. همچنان ده ها هزار افغان دیگر را که در پاکستان و کشورهای دیگر انتظار رفتن به امریکا هستند در وضعیت سخت قرار داده. شان وان دایور رئیس یک انجمن دفاع از انتقال افغانها افغان ایواک و گزارش دهنده حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت تاکید میکنند که به خاطر عمل یک فرد نباید تمام جامعه افغانها مجازات شوند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر والی طالبان در ولایت خوست خبر داده که حکم اعدام علنی یک فرد قبل از ظهر امروز سه‌شنبه در استادیوم ورزشی این ولایت اجرا می شود. مستغفر گرباز، سخنگوی والی طالبان در این ولایت، در شبکه ایکس از مردم خواسته است بدون اسلحه و بدون تلفن‌های مجهز با کامره در محل حاضر شوند. اما شماری از فعالان حقوق بشر اجرای علنی اعدام‌ها را محکوم کرده می‌گویند این عمل نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه باعث ترس و رعب در جامعه می‌شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
در آستانه 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، دفتر والی طالبان در خوست اعلام کرده است که حکم اعدام علنی یک تن روز سه‌شنبه 13 قوس در ورزشگاه این ولایت اجرا می شود. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، در شبکه اکس نوشته که اجرای این حکم حوالی ساعت 10 صبح و در حضور مقامهای طالبان و باشندگان خوست انجام می شود. او از مردم خواسته است که بدون اسلحه و بدون تلفن‌های مجهز با کامره در محل حاضر شوند. به گفته او، فرد محکوم در پیوند به یک رویداد دردناک در این ولایت قاتل شناخته شده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان، مجازات در محضر عام از جمله اعدام و دیگر مجازات بدنی را در این کشور اثر گرفتند. آنان تاکنون 11 نفر را در محضر عام اعدام کردند که بیشترین اعدام‌ها در استادیوم‌های ورزشی انجام شدند. شماری از فعالان حقوق بشر اجرای علنی اعدام‌ها را محکوم کرده می‌گویند نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه باعث ترس در جامعه می‌شود. واسه سیدی، فعال حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت این اقدامات تاثیر روانی شدید به ویژه بر کودکان دارد و باعث عادی سازی خشونت در جامعه شده و کرامت انسانی افراد اعدام شونده را نقض می کند.
چون این اعدام های باعث میشه در ملاء عام خشونت عادی سازی شود و از همه بدتر برای کودکان. از دیدگاه حقوق بشری، کرامت انسانی هر فرد اعدام شونده نقض میشه. هر قدر جرم بزرگ باشه نباید به صورت علنی صورت بگیره و این نقض شدید قوانین بین الملل هست و این چنین خشونت ها باعث میشه که در اجتماع هرج و مرج ایجاد بشه و مردم احساس ناامنی بکنن.
شماری از باشندگان ولایت های مختلف پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طالبان آنان را وادار می کنند تا شاهد اجرای احکام اعدام های علنی و مجازات های بدنی باشند. امری که به گفته آنان بر روانشان تاثیر منفی گذاشته است. پیش از این نیز شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری اجرای اعدام های علنی توسط حکومت طالبان را خلاف اصول بین المللی و موازین حقوق بشر خوانده و بر توقف فوری آن تاکید کردند. سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه اعدام های علنی میزان وحشت را در جامعه افزایش داده و مردم را در برابر خشونت بی‌حس می‌سازد. اما حکومت طالبان این روند را تطبیق شریعت خوانده است. با آنکه حکومت طالبان همواره تاکید کرده که اعدام‌های علنی پس از تحقیقات شفاف و تامین عدالت اجرا شده، اما سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در مورد شفافیت این روند ابراز تردید کرده و بارها حکومت طالبان را به نداشتن سیستم عدلی و قضایی مناسب متهم کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان از اعدام در محضر عام به عنوان ابزار برای ایجاد ترس و کنترل مردم استفاده می کنند. آقای بینت در 22 اکتبر سال جاری پس از اجرای حکم اعدام علنی یک فرد از سوی طالبان در ولایت بادغیس گفت که اجرای چنین مجازات به ویژه زمانی که در چارچوب نظام قضایی طالبان که به گفته او مستقل نیست و روند قانونی عادلانه ندارد انجام می شود بسیار اجدار دهنده است. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در حال حاضر در دومین روز سفر 4 روزه‌اش در دوحه به سر می‌برد تا در آنجا با مقامات دولت قطر، شماری از افغان‌ها و اعضای جامعه بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان گفتگو کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه اسکان سازمان ملل متحد یون هابیتات در افغانستان می گوید زنان و دختران در این کشور هر روز با خطرات روبرند. یون هابیتات به تازگی در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس منتشر کرده گفته است که از ناامنی جاده‌ها گرفته تا نبود خدمات ابتدایی مواردی هستند که زنان افغان در حال حاضر با آن مواجه هستند. در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در بیانیه اعلام کرده که نهادهای حمایت کننده از زنان در افغانستان با کاهش بودجه روبرو شدند. گزارش را با هم می‌شنویم.
در ادامه کمپاین 16 روزه جهانی محو خشونت علیه زنان، برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یون هابیتات در افغانستان اعلام کرده است که زنان و دختران در این کشور هر روز با خطرات مواجهند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در اعلامیه‌ای که در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود منتشر کرده و گفته است که این خطرات از ناامنی جاده‌ها تا کمبود خدمات اولیه متغیر است. یون آبیتات تاکید کرده است که فراهم کردن محیط امن و مسئول برای زنان و دختران ضروری است تا آنها بتوانند مهارت‌های مختلف را بیاموزند و پیشرفت کنند. این نهاد درخواست کرده که در جریان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان همه باید از زنان و دختران افغان حمایت کنند. برخی از زنان در افغانستان نیز میگویند شرایط هر روز برایشان دشوارتر می شود و آنان احساس امنیت نمی کنند. یکی از ساکنان کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود و با شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
ما در خیابان ها امنیت نداریم، در خانه حق تصمیم گیری نداریم، در جامعه صدا نداریم و در آینده جایگاه برای خود نمیبینیم. پس از بازگشت طالبان ما از حق تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و حتی حق ساده بیرون رفتن بدون ترس محروم هستیم. هر قدم ما زیر سایه تهدید، تغییر و قانون‌های نوشته نشده است که تنها یک هدف دارد، خاموش کردن زنان.
در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women نیز در حمایت از کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت در بیانیه اعلام کرده است که نهادهای پشتیبان زنان در افغانستان با کمبود بودجه روبرو هستند، اما همچنان خدمات خود به زنان خشونت دیده را ادامه می دهند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در صفحه X خود نوشته که سازمانهای حامی زنان در افغانستان 1/5 حصه بودجه خود را از دست دادند. در این اعلامیه آمده است که 60% نهادهای حامی زنان گزارش دادند که با دلیل کاهش کمک ها امسال پروژه های کمتری را اجرا کردند. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان هر سال در جهان از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان تا 10 دسامبر راندازی می شود. یک زن ساکن ولایت بلخ که اونیز به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
کمک ها و همه چیز قطع شده و زنان نیازمند هستن و زنان بخصوص زنان بی سرپرست که خود من همه زن بی سرپرست هستم، واسه تطفنم که بتانم مصارف و مخارج از اینا را برآورده ساخته و پول ساخته، چون از حق کاری که در بیرون ما کار داشتیم از اونا محروم شدیم. ما نمیتونیم که مصارف و مخارج اولادای خود پول را بسازیم. از ترس و لرزی که باید بیرون براییم، شاید گرفتار طالب شویم، نمیتونیم که درست با آزادانه مثل سابق آزاد براییم.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت های مختلف از جمله ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی را ممنوع قرار داده است. همچنان رفتن زنان به پارک های تفریحی، حمام های زنانه، ورزشگاه ها و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم و اجباری ساختن حجاب با شمار ممنوعیت های دیگر را بر آنان وضع کرده است. هرچند این محدودیت های طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج روبرو شده است، اما طالبان اقدامات خود را شریعت اسلامی خواندند، چیزی که بیشتر از علمای دینی آن را شریعت نه بلکه سیاست های سخت گیرانه می دانند.
بیشتر از خبر
برنامه رادیو آزادی را ادامه می دهیم. دیروز اول دسامبر روز جهانی ایدز بود. برخی از افغان‌ها در مناطق مختلف افغانستان میگویند اعضای خانواده و دوستانشان پس از ابتلا به بیماری ایدز به شدت ضعیف شده و حتی جان خود را از دست دادند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
ایدز ناروی در حالت دیر خراب کرده و امونگ به تشویش کرده.
یک بانوی افغان است که میگوید پسر کاکایش 2 سال قبل مدت پس از آن که تشخیص شد به ویروس HIV مبتلا از جان باخت. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و محل زندگیش در گزارش ذکر شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه بیماری ایدز پسر کاکایش به شدت ضعیف و ناتوان شده بود.
از مرد ترازوی چه ده نروغی بنده اخته شوی بو و رست در بله کمزوره که ده کلن اکلن است نسته هم که ده چی ده کرد تولر معلومه شو چه ده ایت نروغی لری ده تی خبر لوری تو و رست در بله حراتی خرابی ده لطولان گوخ شوی او دیر کراون او گلت تر ده چی وفات شو.
بانوی دیگر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام و محل بود و باشش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت که خواهر یکی از همکارانش پس از انجام یک عمل جراحی در ناحیه شکم با ویروس HIV مبتلا شد و در نتیجه دچار بیماری ایدز شد.
دختر خانم هم جوان بود، 27 ساله بود، یک عملیات جزئی از طریق شکم شده بود. بعد هم عملیات وضع از این خراب شده رفت. بعدش باز اینا که معاینات خون و ایگه پاره کردن، گفتن که از طریق همی عملیات ایدز گرفته دختره.
این اظهارات همزمان با فرارسیدن دوشنبه اول دسامبر مصادف با روز جهانی ایدز صورت میگیرد. آنتونیو گوتری سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود در پیام ویدیویی گفته که پیشرفت ها تا کنون در این بخش انکار ناپذیرند و در 15 سال گذشته موارد جدید ابتلا به ایدز 40% و مرگ و میر مرتبط آن به بیش از نصف کاهش یافته و دسترسی به درمان بهتر از هر زمان دیگر است. او اما افزوده که هنوز میلیون ها نفر در جهان از دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان HIV محرومند. او در بخشی از سخنانش چنین گفته است:
این بحران برای بسیاری از مردم در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. میلیون ها نفر هنوز به دلیل اینکه چه کسی هستند، کجا زندگی میکنند یا چه میزان ننگ اجتماعی را تحمل میکنن، از دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان HIV محرومند.
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ایدز در وبسایت خود اما یادآوری کرده که بحران بی سابقه در تامین مالی در سال جاری میلادی دهها پیشرفت در مبارزه با ایدز را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. این سازمان افزوده که خدمات پیشگیری از HIV با شدت مختل شدند. خدمات جامعه محوری که برای دسترسی به جمعیت های به حاشیه رانده شده حیاتی هستند در حال کنار گذاشته شدنند. در ادامه آمده که ایدز هنوز پایان نیافته است و با توجه به شرایط کنونی روی کردی نوین برای کاهش خطرات و رسیدگی به اهداف ضروری است. افغانستان از جمله کشورهایی است که شماری از شهروندان آن به دلایل و شیوه های مختلف به این بیماری مبتلا شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره تعداد کنونی مبتلایان به بیماری ایدز در افغانستان و وضعیت امکانات درمانی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران میگویند ایدز یک بیماری خطرناک ویروسی و ساری است که هر فرد از بزرگسال گرفته تا کودکان در صورت قرار گرفتن در معرض ویروس HIV ممکن است با آن مبتلا شود و یک فرد زمان به ایدز مبتلا می شود که ویروس HIV که از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می شود سیستم دفاعی بدن او را به شدت آسیب برساند. با گفته آنان در بسیاری از موارد تشخیص به موقع و درمان مؤثر می تواند از پیشرفت ویروس و تبدیل آن به بیماری جلوگیری کند و افراد مبتلا قادر خواهند بود زندگی طولانی داشته باشند. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض ساری در شفاخانه ملی تخصصی انتونی در کابل می گوید ویروس HIV از راه های مختلف به انسان سرایت می کند.
راه انتقال بیماری HIV از طریق خون، یعنی کسانی که به شکل دونر به دیگرا خون میتن و خودشان مصاب بیماری HIV هستند، بین معتادینی که از سرنجا مشترک استفاده میکنن برای زرق مواد، طریق شیر دادن از مادر مصاب به طفلشان، بعضی دکتر صاحبای دندان که سامان و حالات خود از صحیح تعقیم نمیکنن یا بعضی خانم ها که مثلا گوشهای خود را به سوزن های مشترک سوراخ میکنن، نزد از اینها میتونه که بیماری HIV انتقال پیدا کنه.
اومی افزاید که برای پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری ایدز نباید از سرنج های مشترک استفاده شود و در هر 6 ماه خون در یک مرکز صحی چک شود. در زمان اهدای خون و خون گرفتن، خون قبلاً باید حداقل به خاطر امراض ساری چک شود. برقراری روابط جنسی غیر محافظت شده یکی از عوامل اصلی انتقال ویروس HIV است. به همین دلیل بسیاری از بیماران در افغانستان تلاش میکنند ابتلای خود به این ویروس را پنهان کنند، در حالی که به گفته دکتران عوامل دیگری نیز میتواند باعث بروز بیماری ایدز شوند. در جامعه افغانستان این بیماری یک چالش جدی و تابو تلقی می شود و مردم از صحبت درباره آن خودداری می کنند. پیش از این برخی از افراد که اعضای خانوادهشان در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند به رادیو آزادی گفتند که افراد مبتلا به HIV از ترس این که دیگران متوجه بیماری آنها شوند از درمان خودداری میکنند. عبدالرازق عدیل کارشناس امور اجتماعی اما میگوید که افراد مبتلا به بیماری ایدز باید اجازه ندهند که منزوی شوند.
افراد مبتلا به HIV یا ایدز در جامعه می توانند کاملا عادی، محترمانه و فعال زندگی کنند به شرط اینکه درمان منظم بگیرند، خود را انسانی ارزشمند بدانند. اجازه ندهند شهرمانها آنها را منزوی کنند و جامعه نیز در این باره مسئولیت دارد که با احترام و بدون قضاوت برخورد کنند با کسایی که با این مرض مبتلا هستند. آگاهی علمی داشته باشد، افراد مبتلا را حمایت کند تا بتوانند بدون ترس به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند.
اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز در سال 1988 از سوی سازمان جهانی صحت WHO با منظور افزایش آگاهی و احترام به افراد مبتلا به HIV نامگذاری شد. سازمان ملل متحد سال گذشته با مناسبت این روز گفت که جهان می تواند تا سال 2030 با تهدید ایدز به عنوان یک خطر برای سلامت عمومی پایان دهد. در ادامه کمپاین 16 روزه جهانی محو خشونت علیه زنان، برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یون ابیتات در افغانستان اعلام کرده است که زنان و دختران در این کشور هر روز با خطرات مواجه اند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در اعلامیه‌ای که در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود منتشر کرده و گفته است که این خطرات از ناامنی جاده ها تا کمبود خدمات اولیه متغیر است. یون ابیتات تاکید کرده است که فراهم کردن محیط امن و مسئول برای زنان و دختران ضروری است تا آنها بتوانند مهارت‌های مختلف را بیاموزند و پیشرفت کنند. این نهاد درخواست کرده که در جریان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان همه باید از زنان و دختران افغان حمایت کنند. برخی از زنان در افغانستان نیز میگویند شرایط هر روز برایشان دشوارتر می شود و آنان احساس امنیت نمی کنند. یکی از ساکنان کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود و با شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت، در امین حال بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن نیز در حمایت از کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت در حمایت از کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت در بیانیه اعلام کرده است که نهادهای پشتیبان زنان در افغانستان با کمبود بودجه روبرو هستند، اما همچنان خدمات خود به زنان خشونت دیده را ادامه می دهند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که سازمانهای عامی زنان در افغانستان 1/5 حصه بودجه خود را از دست دادند. در این اعلامیه آمده است که 60% نهادهای عامی زنان گزارش دادند که با دلیل کاهش کمک‌ها امسال پروژه‌ای کمتری را اجرا کردند. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان هر سال در جهان از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان تا 10 دسامبر راندازی می شود. یک زن ساکن ولایت بلخ که اونیز با دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت، حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت های مختلف از جمله ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی را ممنوع قرار داده است. همچنان رفتن زنان به پارک های تفریحی، حمام های زنانه، ورزشگاه ها و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم و اجبار ساختن حجاب با شمار ممنوعیت های دیگر را بر آنان وضع کرده است. هرچند این محدودیت های طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج روبرو شده است، اما طالبان اقدامات خود را شریعت اسلامی خواندند، چیزی که بیشتر از علمای دینی آن را شریعت نه بلکه سیاست های سختگیرانه می دانند.
پیام ها و نظریات شما
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسند، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونند که اونام به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. به خاطر همین هم هست که خیلی از دوستا با همین از هم تو خانواده خودشان وقتی که برای نظریات اونا احترام گذاشته نشده، اونا همونجور دیگه وقتی که جوان شدن دیگه به نظریات بقیه مردم هم که اونجا هستن دیگه یا که اصلا احترام نمیذارن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه. طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.